شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. در روزی صدای ما رو میشنوید که در ایران همچنان گزارش هایی از ادامه اعتراض های دانشجویی به گوش میرسد و تصاویر آن به دست میرسد. در این بخش یک ساعته در این باره به تفصیل خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که همراه ما بمانید. پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه‌های مختلف ایران امروز دوشنبه برای سومین روز متوالی ادامه پیدا کرده و دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف به سر دادن شعار علیه حکومت جمهوری اسلامی پرداختند. در دانشگاه الزهرای تهران دانشجویان دختر علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند و پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. تصاویری نیز از برگزاری تجمعاتی در دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، شریف و علم و فرهنگ تهران منتشر شده است. دانشگاه‌های مختلف ایران از روز شنبه و همزمان با آغاز نیم سال تحصیلی جدید صحنه برگزاری تجمعات دانشجویی مختلف بوده است. در واکنش به این تجمع‌ها مسئولان دانشگاه شریف اعلام کردند از ورود برخی دانشجویان به محوطه دانشگاه جلوگیری می‌کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد.
بحثی که فرض بفرمایید در مورد توافق موقت مطرح شده هیچ مبنایی نداره. تدوین هر متن مذاکراتی قاعدتاً در هر روند دیپلماتیکی یک کار مشترک است.
آقای بقایی در نشست خبری امروزش همچنین بازدید از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده را منوط به رفع تحریم‌های آمریکا دانست. او درباره احتمال سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان در روز سه‌شنبه هم ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر رسانه‌های عمان خبر داده بودند که آقای لاریجانی برای ارائه طرح مکتوب ایران درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه به عمان می‌رود. قرار است ایران و آمریکا دور جدیدی از گفتگوهای خود را روز پنجشنبه در ژنو سوئیس با میانجیگری عمان برگزار کنند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه خواستار راه حل دیپلماتیک در مورد ایران شد و گفت ما به جنگ دیگری در این منطقه نیاز نداریم. خانم کالاس پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا با بیان اینکه ایران در ضعیف‌ترین حالت خود نسبت به گذشته قرار دارد، در این حال گفت باید از این زمان برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک استفاده کنیم. شورای اروپا هفته گذشته به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داد و روند اجرایی اعمال محدودیت‌های مرتبط با این تصمیم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز شد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت معترضان زیر 18 سال در جریان اعتراض‌های دی ماه را تایید کرد و گفت برخی از آنها هنوز در بازداشت هستند. علی اصغر جهانگیر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بدون ارائه آمار دقیق تعداد این کودکان را اندک خواند، اما در این حال آنها را متهم کرد که به گفته او مرتکب اقدامات جنایتکارانه شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران در این حال مدعی شد که این معترضان احساساتی بوده و عمدتاً تحت تأثیر فضای مجازی به خیابان آمدند. روز سوم اسفند پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پخش اعتراف‌های افراد زیر 18 سال طی روزهای آینده در برنامه‌های رادیو و تلویزیون رسمی ایران خبر داد. پیشتر ده‌ها نهاد مدنی در بیانیه‌ای خواستار آزادی بازداشت شدگان نوجوان شده و گفته بودند پخش اعترافات اجباری کودکان در رسانه‌ها نقض حریم خصوصی و حیثیت آنهاست و سلامت روان و آینده تحصیلی آنها را تهدید می‌کند. و چندین گروه کرد ایرانی مستقر در عراق روز یکشنبه اعلام کردند یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و در نهایت دستیابی به خودمختاری کردها تشکیل دادند. در بیانیه مشترک ائتلاف نیروهای سیاسی در کردستان ایران آمده، آنها از اعتراضات ضد دولتی در ایران حمایت می‌کنند و بر لزوم تلاش‌های سیاسی و میدانی هماهنگ و مشترک بین احزاب کرد و جامعه مدنی و گروه‌های مخالف در سراسر ایران تأکید می‌کنند.
بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، در سومین روز از آغاز کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها در ایران، اعتراض‌های دانشجویی روز دوشنبه هم در محوطه چند دانشگاه از جمله تهران، الزهراء و دیگر مراکز آموزش عالی ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت در این تجمع‌ها حضور داشتند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای سر دادند. از جمله امسال سال خون سید علی سرنگونه و شاه میاد به خونه ضحاک سرنگونه و زن زندگی آزادی. در برخی تصاویر آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی همزمان با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی دیده می شود. در کنار دانشجویان معترض، گروه‌هایی که به عنوان بسیجی یا حزب‌اللهی شناخته می‌شوند هم در صحنه حضور داشتند. معاون فرهنگی دانشگاه تهران احتمال حضور افراد ناشناس و خارج از محیط دانشگاه در تجمع‌ها را رد نکرده. گسترش همزمان روایت‌های متضاد نشان می‌دهد که فضای دانشگاه‌ها می‌رود تا به میدان رقابت روایت‌ها بدل شود. هرچند روز یکشنبه برخی تجمع‌ها به تنش و درگیری کشیده شد، تا عصر دوشنبه گزارشی از ورود نیروهای انتظامی یا خشونت گسترده منتشر نشده است. گزارشی بشنویم از همکارم نسرین افشار که به اعتراض‌های روز گذشته دانشجویان پرداخته است.
دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، بهشتی، خواجه نصیر، هنر و همچنین دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد و همچنین چندین دانشگاه دیگر در این شهر نیز از جمله کانون‌های اصلی این اعتراضات‌ها بودند. این تجمعات اما ترکیبی است از برگزاری مراسم یادبود جانباختگان، سردادن شعارهای سیاسی و تقابل با نیروهای حکومتی. معترضان در این میان آزادی دانشجویان بازداشت شده را نیز مطالبه می‌کردند. در این تجمع‌ها همچنین شعارهای اعتراضی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و سرکوبگر از جمله سپاه و بسیج به عنوان بخشی ثابت از فضای اعتراضی به گوش می‌رسید. دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم به یاد جاوید نامان تجمع کرده و یاد امیرعلی زارعی دانشجوی کشته شده این دانشگاه را با همخوانی سرود سوگند گرامی داشتند. با این حال بر اساس گزارش‌ها در دانشگاه خواجه نصیر میان دانشجویان معترض و نیروهای بسیج و همچنین گروه‌های نزدیک به حاکمیت درگیری رخ داده و شیشه‌های ورودی این دانشگاه شکسته شد. همچنین در دانشگاه صنعتی شریف نیز در جریان این درگیری‌ها دست کم چند دانشجو زخمی یا بازداشت شدند. در ادامه این تحولات، روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف هم از ممنوع الورود شدن تعدادی از دانشجویان معترض خبر داد و اعلام کرد که در این مدت برخی افراد رفتارهای خلاف موازین و شئونات دانشگاهی داشتند و اعلام کرد روند ممنوع الورود شدن آنها در حال انجام است. بر اساس این اطلاعیه، این دانشجویان تا زمان تشکیل و رسیدگی به پرونده در کمیته انضباطی حق ورود به دانشگاه‌ها را نخواهند داشت. تصمیمی که همزمان با گزارش‌ها از درگیری و بازداشت شماری از دانشجویان منتشر شد. اما با توجه به سرکوب گسترده و همچنین کشتار و بازداشت معترضان در دی ماه، ادامه اعتراضات دانشجویان به چه معناست؟ مهدی عربشاهی، کنشگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی ساکن آمریکا، اعتراضات دانشجویی را ادامه اعتراضات خیابان می‌داند.
من فکر می‌کنم که الان دانشجو به هر حال در بیشتر موارد در یه پیوندی با جامعه هستش. دانشگاه و جامعه کنار هم اگر بخوایم بگیم، در نقطه‌ای هستش که برخلاف تصورات که یه تصور کلاسیکی همیشه بوده که درست هم بوده شاید در گذشته، این بوده که اگر وقتی یک سرکوب سنگینی صورت میگیره، حالا که اینجا واقعا در دیماه واژه سرکوب کافی نیست، کشتار در واقع بزرگی صورت گرفته، معمولا این بوده که این موجب حداقل تا مدتی، تا چند ماه، حتی بعضا تا چند سال، یک نوعی سکوت، رکود و عدم فعالیت و انفعال در واقع در جامعه حاکم می‌کرده. ولی ما می‌بینیم که نه در جامعه این اتفاق افتاده، که حالا در قالب مراسم چهلم‌ها وقتی می‌بینیم مردم گسترده میان و اونطوری در واقع میان حضور دارن، شعار میدن و به اون شکل عزاداری‌های خودشون انجام میدن، و نه دانشگاه که روز اول وقتی اومدن در همون روز اول تظاهرات رو شروع کردن. این نشون میده که در واقع اون الگوی کلاسیک و قدیمی که سرکوب و بعدش انفعال، شاید اینجا دیگه کار نمی‌کنه و سرکوب در واقع منجر به انفعال نشد فعلا. و فکر میکنم که به هر حال دانشگاه با این فروی که داشت نشون داد که اگر فضا باشه، اگر دانشگاه حضوری باشن، این اعتراضات رو احتمالاً گسترده‌تر هم خواهد کرد، هرچند که زمان کمی تا تعطیلات نوروز باقی مونده و طبیعتاً یه وقفه هم در اونجا خواهیم داشت.
در بیانیه‌های منتشر شده توسط تشکل‌های دانشجویی بر ادامه اعتراض تا تحقق آزادی، عدالت و پایان سرکوب تاکید شده و دانشگاه به عنوان یکی از آخرین فضاهای باقی مانده برای بیان اعتراض و سازماندهی سیاسی معرفی شده است.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با گزارشی رو میشنیدید از نسرین افشار. و اما چنان که شنیدید، گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که اعتراض دانشجویان در چند دانشگاه ایران برای سومین روز پیاپی ادامه یافته است. تجمع هایی که خبرگزاری های رسمی هم اصل برگزاری آنها را تایید کردند. این اعتراض ها همزمان با آغاز کلاس های حضوری نیم سال جدید شکل گرفت و برگزاری گسترده مراسم یادبود کشته شدگان اعتراض های دیماه. دانشجویان در دانشگاه‌هایی چون تهران، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و بهشتی با سردادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای از معترضان دیما حمایت کردند. در ادامه اعتراضات گروهی از دانشجویان که با عنوان بسیجی و حزب‌اللهی شناخته می‌شدند، با دانشجویان معترض درگیر شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، از او درباره ادامه این تجمع‌ها پرسیده است.
اعتراضات دانشگاه که امروز شاهدش هستیم بسیار فراگیرتر شعارها، جنس مطالبه‌ای که دانشجویان دارند و دانشگاهیان دارند در داخل دانشگاه بسیار متفاوت‌تره. کسی نوشته بود که اگر دانشجوی بدونه که چه تبعاتی داره حضورش در این اجتماعات، هیچ وقت این ریسک رو نمی کنه، جرأت نمی کنه که مقابل جمهوری اسلامی بیسته. و ما اصلا امروز مواجه هستیم با اینکه انقدر این دیوارهای ترس فرو ریخته که معنی نداره که دانشجو دیگه بترسه. یعنی جنگ میکنه برای زیستن، جنگ میکنه برای اینکه دیگر این حکومت بر سر کار نباشد تحت هر شرایطی. اون نقطه انقلابی رسیدیم و دیگه در نقطه انقلابی اون ترسی که پیش از این وجود داشته، اون اما و اگرها و شاید و ممکنها و احتمالاتی که میدادن افراد که باهاشون برخورد بشه و سرکوب بشن، دیگر جانشون رو گذاشتن، برای زندگی دارن جانشون رو میدن. خیلی تناقض عظیمیه که تحت ستم جمهوری اسلامی و روح اهریمنی و شیطانی، به درستی واقعا دانشجو اشاره کرده بودن در بیانیه‌های متعدد، که آن چیزی که امروز از جمهوری اسلامی دیده میشه هم در مجامع بین‌المللی و هم در خود ایران توسط مردم، روح تماما سیاه اهریمنیه. هیچ جای دیگری باقی نگذاشته و هیچ ابایی نداره از اینکه این رو پنهان بکنه. این عریان‌ترین شکلیه که جمهوری اسلامی میتونست خودش رو نشون بده و مبدأش هم دقیقاً جاییه که خود سید علی خامنه‌ای به درستی اشاره میکنه که خدای دهه 60 خداییه که امروز حاکمه. اما چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که دانشگاه فرو نمیشینه، فرو نمیخسبه، همچنان پرقدرت ادامه میده. انگار که دیگه همه چیز روشن شده. شما دیگر فرد ناآگاه ندارید. شما فردی رو دارید که یا شهروند ایرانه و میخواد ایران رو، وطنش رو از چنگال جمهوری اسلامی، و اصلا شعار نیست، این چیزی که داریم به وضوح میبینیم، پس بگیره. در مقابلش لشکر خامنه‌ای رو دارید که سفارایی کرده و برای بقای نظامش میجنگه و سینه عزیزترین جوانانمون رو میشکافه.
و خانم گونه‌ای، این دور از اعتراضات دانشجویان چه تفاوت و یا همپوشانی با اعتراضات دیماه داره؟
خب من این رو تفاوت یا همپوشانی نمی‌بینم. من این دور رو در امتداد و گاهن موازی، حتی شروع کننده بسیاری از اعتراضات خاصه در شهرهای بزرگ می‌دونم. ما پی سالهای مختلف و در بزنگاه‌های مختلف شاهد برخورد تمام عیار سیستم امنیتی و نهاد امنیتی و سرکوبگران داخل نظام دانشگاهی بودیم. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اگر دانشگاه رو از دست بده، اینجا یک سری ملاحظات هم باید بکنه. دانشجویانی که بازداشت میشن یا باهاشون برخورد میشه یا حکم اعدام براشون صادر میشه یا در اعتراضات خیابانی کشته شدن و میشوند، چطور تفسیر میشه، تحلیل میشه؟ به نظرم ادامه و امتداد اونه. اینطور نبوده که اعتراضات خیابانی ادامه پیدا کنه، در جریان باشه و دانشگاه خاموش باشه. این بار حداقل از روز اول دانشگاه واکنش نشون داده، تجمعات مختلفی بوده، حتی قبل از 18 دی ماه که اوج اعتراضات بود و اوج کشتار و جمهوری اسلامی. بی‌محابا دانشجویی که در داخل دانشگاه ممکنه با احکام سنگین قضایی و انضباطی روبرو بشه، به داخل خیابان رفته و در اعتراضات شرکت کرده و حتی متاسفانه جان خودش رو از دست داده. دقل نسلی که در داخل دانشگاه داره درس میخونه، نسل زدیه که زندگیش رو میخواد، زیستنش رو میخواد، از نقطه نظر قدرت وارد میشه و میگه من امتحانات پایان ترم رو اعتصاب میکنم، تحریم میکنم، به خاطر اینکه هم کلاسی ما کشته شده، هم دانشکده ای ما کشته شده، به بدترین نحو ممکن هم کشته شده. قاب زیبا منتشر میشه که سالن خالی امتحانات هست در داخل دانشکده پزشکی که همیشه سالن امتحاناته و همیشه شلوغه و برای کسی که اونجا تحصیل کرده این یک قاب رشک برانگیزه که امروز اون همه صندلی رو خالی میبینه فقط برای اینکه دانشجویان تصمیم گرفتن که پاد روی خونه همکلاسیشون نگذارند و دادخواه و دادستان خونه ریخته شده عزیزشون باشن.
و خانم گونه‌ای، با شکل شعارها و درگیری‌هایی که اتفاق افتاد، شما پتانسیل ادامه اعتراضات رو چطور می‌بینید؟
برخورد و درگیری همیشه بوده و ما سال 1401 که بخوایم حالا یه قیاس کوچکی بکنیم فقط در فضای دانشگاه، اواخر مهر ماه سال 1401 اوج تجمعات و اعتراضات دانشگاه‌ها بود، روزی رو شاهد بودیم که اتوبوس آدم آورده بود جمهوری اسلامی و آدم‌های میانسال از ظاهرشون مشخص بود چه کار هستند و لباس شخصی بودن و حتی کلت آوردن داخل فضای دانشگاه و شلیک کردند، حالا تیر هوایی زدن یا چیزهای دیگه، یا دانشجویان رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن. اون ویدیویی که وایرال شده بود که رئیس حفاظت فیزیکی دانشگاه تهران یک جوان رو، یک پسر جوان رو با کلاه کاسکت کتک میزنه که خون از سرش میپاشه، صحبت اینه که این بار که فرق میکند، یعنی این بار دیگه ترسه که اگر من دانشجو از دانشگاه خارج بشم و آن لباس شخصی که من رو شناسایی کرده دنبالم بیاد و جان من رو در بدترین حالت و خشنترین حالت ممکن بستاند و من بمیرم، معنا نداره دیگه، برای دانشجوی معنا نداره. بسیار ترسناکه برای خامنه‌ای، بسیار ترسناکه. خودکامه، این تمامیت خواه، این تکبر و مستکبری که دائم شعار مرگ بر استکبار میده، شعار نابودی استکبار میده، نمیتونه تحمل کنه که یک جوان 20 ساله اینطور قد علم کنه مقابل نیروی سرکوبیش، ابایی نداشته باشه که حتی جانش رو از دست بده. من به نظرم ابدا دیگه این ترس وجود نداره که از سرکوب واهمه‌ای داشته باشن دانشجویان. مردم که بماند، مردم میرقصند در عزاداری عزیزانشون، مردم شعار میدن بی واهمه و بی محابا علیه شخص اول مملکت که دیکتاتوره، که مستبده، که خونریزه، که جانیه، علیه خامنه ای شعار میدن و با سر برافراشته میگن مرگ بر خامنه ای. و همون شعارها رو ما امروز داخل دانشگاه داریم میبینیم. حالا جریانات مختلف ممکنه شعارهای مختلف بدن، همشون امروز یک دشمن دارن، یک هدف دارن و با همدیگر متحدند و این اتحاده که جمهوری اسلامی رو شکست میده. دشمن اصلیشون خامنه ای و نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی و حکومت دینی و استبداد دینیه و هدفشون فروپاشی و براندازی این نظامه. و ملتی که همچنین اتحاد مستحکمی داشته باشن همیشه پیروز خواهند شد. و با چیزی که من شاهد هستم این روزها در داخل دانشگاه ها و خیابان که ابدا از هم جدا نیستند و مجددم میگم در امتداد یکدیگر و مکمل همدیگر هستند و تقویت کننده یکدیگر هستند، دانشگاه دیگر نخواهد نشست، از پا نخواهد نشست و ادامه خواهد داد تا روز آزادی.
آنچه میشنیدید گفتگوی رویا کریمی مجد بود با مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در حال کار بر روی متن پیشنویس توافق احتمالی با آمریکاست که به گفته او حاوی عناصری برای تأمین منافع دو طرف خواهد بود. در فضایی که فشار نظامی بر روی جمهوری اسلامی در حال تشدید است، وزیر خارجه عمان اعلام کرده که دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا قرار است پنجشنبه هفتم اسفند ماه در ژنو سوئیس برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
یک روز پس از آنکه بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا پنجشنبه هفتم اسفند در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که بسیاری از گمانه‌زنی‌ها درباره روند مذاکرات مبنایی ندارد. برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری رویترز و سایت آکسیوس از احتمال انعقاد یک توافق موقت میان ایران و آمریکا خبر داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دوشنبه 4 اسفند درباره این گزارش ها گفت
خیلی غیر طبیعی نیست که گمان زنی در مورد نحوه ادامه مذاکرات، محتوای مذاکرات، مباحثی که مطرح شده زیاد باشه. هیچ کدوم این گمان زنی ها رو ما تایید نمی کنیم. جزئیات هر روند مذاکراتی قاعدتا در اتاق مذاکرات مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره. این بحثی که فرض بفرمایید در مورد توافق موقت مطرح شده هیچ مبنایی نداره.
دور اول مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان و دور دوم 28 بهمن در محل دفتر نمایندگی دیپلماتیک عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان که وظیفه میانجیگری میان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا را نیز بر عهده دارد، یک شنبه 3 اسفند در شبکه ایکس نوشت خوشحالم تایید کنم که مذاکرات آمریکا و ایران اکنون برای روز پنجشنبه در ژنو برنامه‌ریزی شده است. با تلاشی مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهایی سازی توافق، پیش از این روز جمعه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از اقدام جمهوری اسلامی برای تدوین یک پیشنویس برای توافق احتمالی سخن گفته بود. پیشنویسی که به گفته آقای عراقچی تدوین آن 2 تا 3 روز زمان می‌برد. وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این پیشنویس به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و چه زمانی به طرف آمریکایی فرستاده خواهد شد گفت: ما هنوز در حال کار روی آن هستیم و تلاش می‌کنیم که آن را به گونه‌ای تنظیم کنیم که شامل عناصری باشد که بتواند نگرانی‌ها و منافع دو طرف را در نظر بگیرد. او ادامه داد که در مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو روی این عناصر کار انجام خواهد شد تا متن خوبی آماده شده و توافق سریع به دست آید.
And I believe that when we meet probably this Thursday in Geneva again, we can work on those elements and prepare a good text.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز به موضوع تدوین متن توافق احتمالی اشاره کرد.
تدوین هر متن مذاکراتی قاعدتاً در هر روند دیپلماتیکی یک کار مشترک است. طبیعی است که ما دیدگاهامون رو تدوین می‌کنیم. نقطه نظرات ما مشخص است، هم دیدگاه‌های ما در مورد مبحث خاتمه تحریم‌های ظالمانه آمریکا روشن هست و هم این که دیدگاهامون راجع به مباحث هسته‌ای.
مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از گره‌های توافق میان ایران و آمریکا است، آنگونه که استی ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه که مسئولیت مذاکره با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، روز یکشنبه 2 اسفند به شبکه فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران یا به عبارتی دیگر غنی‌سازی صفر است.
Well, I think the president he gave Jared and I direction before we went over there. There were red lines. Zero enrichment.
عباس عراقچی اما در مصاحبه با شبکه خبری CBS دلیل اصرار تهران بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران با وجود افزایش تهدید نظامی آمریکا را مسئله عزت و غرور ملی ایرانیان دانست، چرا که به گفته او ایران به دلیل این فناوری هزینه سنگینی پرداخت کرده، از جمله 20 سال تحریم، کشته شدن شماری از دانشمندان هسته‌ای و جنگ.
We have paid a huge expense for that. We have been under sanctions for at least 20 years,
yeah.
And we have lost our scientists and we have had a war.
همه اینها در حالی است که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر می شود و ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه همچنان ادامه دارد. روندی که پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیما و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای جمهوری اسلامی آغاز شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابعی در دولت آمریکا گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به انجام یک حمله هدفمند به ایران در روزهای آینده متمایل شده تا به مقام‌های جمهوری اسلامی نشان دهد باید با توقف کامل توانایی ساخت سلاح هسته‌ای موافقت کنند. بر مبنای این گزارش رئیس جمهور آمریکا به مشاورانش گفته که حمله بسیار بزرگتری را در ماه‌های آینده در سال جاری میلادی با هدف تضعیف و برکناری رهبران جمهوری اسلامی از قدرت مد نظر قرار خواهد داد. به نوشته این روزنامه در داخل دولت آمریکا درباره اینکه آیا چنین هدفی تنها با حملات هوایی محقق می‌شود تردیدهایی وجود دارد. پیش از انتشار این گزارش وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام دولت آمریکا مذاکرات روز 7 اسفند در ژنو را آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای توافق با دولت دونالد ترامپ پیش از آغاز عملیات نظامی احتمالی آمریکا عنوان کرده بود. این در حالی است که همین وبسایت خبری پیش از این به نقل از لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه گزارش داده بود که تعدادی از مشاوران نزدیک رئیس جمهور ترامپ از او می‌خواهند دست به اقدام نظامی علیه ایران نزند. از سوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اتخاذ راه حل دیپلماتیک درباره ایران شد. خانم کالاس دوشنبه 4 اسفند پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: ما به جنگ دیگری در این منطقه نیاز نداریم، همین حالا هم با جنگ‌های زیادی روبرو هستیم. او افزود: درست است که ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود در سال‌های اخیر قرار دارد. ما باید واقعاً از این زمان برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک استفاده کنیم.
ایلیا جزایری بود. در حالی که دور تازه گفتگوهای هسته‌ای تهران و واشنگتن هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده و همه در انتظار پیشنهاد رسمی ایران هستند، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا از غنی‌سازی صفر و ضبط ذخایر اورانیوم غنی شده به عنوان خطوط قرمز دونالد ترامپ یاد کرده. همزمان او از کنجکاوی رئیس جمهور آمریکا نسبت به مقاومت تهران زیر فشار نظامی و اقتصادی سخن گفته و سناتور لینسی گراهام هم از گزینه حمله حمایت کرده است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند چون این شرطی مطرح نشده و از آماده‌سازی پیشنویس توافق خبر می‌دهند. رویا کریمی مجد در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، این پرسش را با او در میان گذاشته که طرح غنی‌سازی صفر در این مقطع را باید موضع حد اکثری برای چانه‌زنی دانست یا هدف نهایی واشنگتن.
به نظر میرسه هدف نهاییش هست واقعا آقای ترامپ، بیشتر به این دلیل که آقای ترامپ یک حساسیت خاصی به میراث آقای اوباما داره و برای مدت زیادی خودش رو در تقابل و تضاد با اون میراث معرفی میکرد در عرصه سیاسی آمریکا و میدونید اولین کاری هم که کرد بعد از دور اول که پیروز شدن برجام رو ازش آمریکا رو خارج کرد. به این دلیل حتی اگر هم به دلایل استراتژیک دیگه‌ای درگیری نظامی با جمهوری اسلامی در این مقطع به نفع ایشون و آمریکا نباشه و در این زمینه دلایل زیادی هست از جمله انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که وضع جمهوری‌ها خیلی مطلوب نیست در وضعیت فعلی، اینکه آمریکا اصلا نمیخواد نیروی زمینی بفرسته برای همچین جنگی و اینکه نمیدونن به هر حال بعد از حمله واقعا وضعیت چه خواهد شد، تضمینی نیست برای اینکه در واقع سرانجامی که اونا میخوان مسجل بشه. به دلیل همه اینا خب خیلی به نفع آقای ترامپ نیست که وارد یک جنگ بشه، ولی در این حال به دلیل این میراثی که عرض کردم و این تلاش همیشگی آقای ترامپ که متفاوت باشه از کاری که دولت‌های دموکرات قبلی کردن، باعث میشه که اگر هم بخواد نتونه به چیزی غیر از غنی‌سازی صفر در ایران راضی بشه و حتی حاضر شده در این رابطه مثلا شما توجه بکنید دیگه آقای ترامپ صحبتی از کشتار معترضین نمی‌کنه در این اواخر، از مسئله برنامه موشکی ما خیلی نمی‌شنویم، از کمک به نیروهای نیابتی دیگه در بحث نیست، در حالی که اینا قبلا در دستور کار مطالبات آمریکا بودن. ولی حتی با محدود کردن مطالبات آمریکا به برنامه هسته‌ای هم به نظر می‌رسه که هنوز فاصله قابل توجهی بین مواضع طرفین هست و توافق خیلی مشکل هست که به دست بیاد.
آقای متین، در حالی که شما هدف نهایی واشنگتن رو غنی‌سازی صفر می‌دونید، اما ایران، آقای عراقچی معتقد هستن که اصلاً چنین مسئله‌ای مطرح نشده، بحث غنی‌سازی صفر. این اختلاف روایت میان آقای عراقچی و آقای ویتکاف درباره شروط مطرح شده آیا یک تاکتیک رسانه‌ای هستش یا اینکه واقعاً چارچوب مشترکی برای مذاکره وجود نداره؟
احتمال اینکه تاکتیک باشه زیاد هست، چون میدونید که به هر حال موقعی که این دور اول آغاز شد این مذاکرات و حتی دور دوم هنوز فقط یک ناو هواپیما برای آمریکایی در منطقه بود و ناو جرالد فورد که بعداً گسیل شده هنوز هم البته به خاورمیانه نرسیده، در دریای مدیترانه هست. ممکن هست که خب طرف آمریکایی خواسته باشه که ضمن اینکه نفس مذاکرات رو متوقف نکنه بتونه با این در حال ترفند امکان گسیل نیروی بیشتری داشته باشه و در این حال مواضع مشخص ایران رو ببینه. شایعاتی هست که گویا ایران گفته حتی حاضر هست برای یک دوره چند ساله مثلا غنی‌سازی رو متوقف بکنه، ولی بعداً در سطح 3% و خورده‌ای اجازه داشته باشه این کار رو بکنه. من بعید میدونم این هم حتی بتونه واقعا آقای ترامپ رو راضی بکنه به دلیل همین مشکلاتی که عرض کردم در عرصه داخلی، ولی به هر حال در دنیای دیپلماتیک خیلی چیزا ممکنه رخ بده. اینکه ایران قراره به طور مکتوب در دور بعدی در واقع اون جنبه های تکنیکی این تضمین هایی رو که میخواد آمریکا بده رو به اونا ارائه بکنه، این که این چقدر واقعا طوری باشه که آمریکا آقای ترامپ بتونه به عنوان پیروزی به رای دهندگان آمریکایی و طرفدارانش بفروشه رو باید منتظر شده دید. ولی به هر حال ترجیح آقای ترامپ به نظر من این است که از یک جنگ اجتناب بکنه، ولی معمولا جنگ ها به هر حال خودشون رو تحمیل میکنن به رهبران سیاسی بعضی وقتا.
آقای متین، این دور از مذاکرات یک تفاوتی که با دوره‌های قبلی داره، این حضور گسترده نظامی آمریکا نزدیک به ایران هستش. این حضور نظامی چه تأثیری بر محاسبات ایران در ادامه مذاکرات خواهد گذاشت؟
میدونه جمهوری اسلامی یک چیزی براش در واقع مسجل هست و میتونه در موردش مطمئن باشه، اون همین هست که ایالات متحده بعد از وقایعی که در عراق و افغانستان رخ داد نیروی زمینی نظامی در واقع گسیل نخواهد کرد برای یک جنگ با ایران و بر این اساس خب همه چی تقریبا تغییر میکنه، چون اونها فکر میکنن که هیچ دولتی صرفا از طریق هوا و بمباران هوایی تغییر پیدا نکرده یا سقوط نکرده و اونها فکر میکنن که به هر حال حتی اگر به مرحله بمباران هوایی هم برسه مثل جنگ 12 روزه اونها میتونن در واقع جان سالم به در ببرن و بر اساس این فرض مسجل از نظر خودشون به هر حال حاضر نیستن در واقع تخفیف یا سازش بکنن در مذاکرات، به خصوص در مورد مسئله حق غنی‌سازی در خاک ایران. و این هست که به نظر من پیشبرنده کل استراتژی محاسباتی جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هست و این گسیله نیرو هم نهایتاً اونها فکر میکنن این برحال حملات هوایی رو میتونه ضرباتش رو تشدید بکنه، ولی نهایتاً سربازان آمریکایی وارد خاک ایران نخواهند شد، در نتیجه جمهوری اسلامی میتونه با امکاناتی که داره هم اعتراضات احتمالی داخلی رو سرکوب بکنه و هم به هر حال با تحمل یک سری آسیب ها از بمباران های هوایی جان سالم به در ببره و در این حال بتونه ضرباتی هم به نیروهای آمریکایی در منطقه و خود اسرائیل هم خودش رو در واقع مجددا مثل جنگ 12 روزه به عنوان برنده اعلام بکنه.
و آقای متین، در صورت شکست این دور از مذاکرات محتمل ترین سناریو به نظر شما چه هست؟ آیا تحریم ها تشدید خواهد شد، اقدام محدود نظامی علیه ایران انجام میشه، یا یک توافق موقت و مرحله‌ای امضا خواهد شد؟
در رابطه با تحریم ها واقعا چیز دیگه‌ای به نظر نمی‌رسه مونده باشه که به هر حال اعمال نشده باشه، در مگر اینکه به هر حال تحریم ها شانزیه در موردی که شرکت از ایران نفت می‌خرن به خصوص چین مثلا تشدید بشه، ولی اون هم به هر حال خیلی مطلوب نیست چون قیمت نفت رو بالا میبره و این هم به لحاظ سیاست داخلی آمریکا به نفع جمهوری خواهان نیست برای این مقطع. در نتیجه مسئله به هر حال یک توافق موقت هست که اون هم باز با این گسیله عظیم نیرو یکم مشکل هست تصورش، چون بالاخره این نیروها نمیتونن برای مدت نامحدودی در اون منطقه باشن، باید برگردن به جایی که باید باشن. در نتیجه این هم خیلی به نظر نمیرسه منطقی باشه که بهش برسن، هرچند غیر ممکن نیست. نهایتاً یک حمله محدود گزینه‌هایی که کمترین شانس اینکه یک جنگ بزرگتر رو برای آمریکا به بار بیاره این هست که مثلا رهبری جمهوری اسلامی رو بزنن به این امید که مثلا جمهوری اسلامی با علم به اینکه میتونه در غیاب خامنه‌ای هم به ارتش ادامه بده مثلا یک جواب مخفی بده، ولی ما چیزی که از جمهوری اسلامی تا الان شنیدیم این است که هر حمله‌ای به صرف نظر از ابعادش رو اونها معادل اعلان جنگ تمام عیار تلقی میکنن و بر اون اساس جنگ رو منطقه‌ای خواهند کرد. به این دلیل این هم خیلی واقعا مهم معلوم نیست که اونجوری که ایالات متحده مایل هست رخ بده. در نتیجه اونها باید فرض رو بر این بگذارن که هر حمله‌ای در هر ابعادی منتهی به یک جنگ تمام عیار خواهد شد و برای این باید خودشون آماده کرده باشن.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. روزنامه فاینانشال تایمز روز سوم اسفند ماه گزارش داد که ایران با روسیه یک توافق تسلیحاتی محرمانه به ارزش 500 میلیون یورو امضا کرده تا هزاران موشک پیشرفته دوش پرتاب خریداری کند. به گفته پاول لوزین، پژوهشگر ارشد مرکز تحلیل سیاست اروپا، تمایل مسکو به تأمین تسلیحات برای تهران نشان می‌دهد که روسیه علاقه ای به رعایت تحریم‌های مکانیسم ماشه سازمان ملل متحد علیه ایران ندارد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، توافق میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه که ماه دسامبر در مسکو امضا شده، روسیه را متعهد می‌کند طی 3 سال 500 سامانه پرتاب وربا و 2500 موشک M9-336 به ایران تحویل دهد. وربا یکی از مدرن‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی روسیه است. موشکی دوش پرتاب که توانایی هدف قرار دادن موشک‌های کروز، هواگردهای در حال پرواز در ارتفاع پایین و پهپادها را دارد. این سامانه که توسط تیم‌های کوچک و متحرک به کار گرفته می‌شود، به نیروهای زمینی امکان می‌دهد به سرعت دفاع‌های پراکنده ایجاد کنند بدون آنکه به سامانه‌های راداری ثابت متکی باشند، سامانه‌های که در برابر حملات آسیب پذیر هستند. در گزارش فاینانشال تایمز به اسناد فاش شده روسیه که این روزنامه میگوید آنها را مشاهده کرده و همچنین به چند منبع آگاه از جزئیات توافق استناد شده است. بر اساس این توافق، تحویل‌ها در 3 مرحله و در فاصله سال‌های 2027 تا 2029 انجام خواهد شد. با این حال، یکی از افراد آگاه از این معامله گفته که احتمال دارد تعداد محدودی از این سامانه‌ها زودتر به ایران تحویل داده شوند. فاینانشال تایمز نوشته است که این قرارداد بعد از مذاکره میان شرکت دولتی صادرات تسلیحات روسیه و نمایندگی وزارت دفاع ایران در مسکو نهایی شده است. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، تهران به طور رسمی در تابستان سال جاری و در پی جنگ 12 روزه با اسرائیل درخواست این سامانه‌های موشکی را به روسیه ارائه کرده بود. در جریان این جنگ، آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای ایران را بمب باران کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آنها به طور کامل و مطلق نابود شدند. شبکه یک پارچه پدافند هوایی ایران در جنگ با اسرائیل به شدت تضعیف شد و این اتفاق به نیروی هوایی اسرائیل امکان داد که به سرعت بر بخش‌های وسیع از کشور برتری هوایی پیدا کنند. فاینانشال تایمز نوشته است که توافق تسلیحاتی میان ایران و روسیه مهمترین تلاش تهران برای بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی آسیب دیده در جریان جنگ با اسرائیل به شمار می‌رود. جزئیات این توافق همزمان با استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه منتشر می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، با حملات نظامی روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد پیشین آمریکایی در عین حال به فاینانشال تایمز گفته که روسیه احتمالاً این توافق را راهی برای بازسازی روابط با ایران تلقی می‌کند، چون در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل دست کم به طور علنی به کمک متحد خود نشتافت. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، روسا می‌خواهند ایران همچنان شریکشان باقی بماند. بنابراین حتی اگر نتوانند در میانه بحران واکنش نشان دهند، پس از بحران تلاش خواهند کرد روابط را ترمیم کنند. تهران در جریان تهاجم روسیه به اوکراین پهپادهای بسیاری در اختیار مسکو قرار داد و دو کشور در ژانویه 2025 معاهده‌ای برای تقویت روابط دو جانبه امضا کردند.
گلناز اسفندیاری بود. پنج گروه کرد ایرانی مستقر در عراق روز سوم اسفند اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف نظام سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و در نهایت دستیابی به خودمختاری کردها تشکیل دادند. در گفتگو با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، ساکن اقلیم کردستان عراق، از او درباره زمینه شکل‌گیری این ائتلاف پرسیدم.
ما سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون کردستان ایران از حدود 8 ماه قبل با هم گرد همایی کردیم و صحبت کردیم در این مورد که بتونیم یک ائتلافی فراهم بکنیم برای کارهای مشترک در رابطه با نقاط مشترکی که با هم دیگه داریم. البته هر کدام از این سازمان‌های سیاسی خودشان بر طبق اساسنامه موجود حزبیشون برنامه کار و خواست‌هایی دارن که گاهن با هم دیگر متفاوت هستند، ولی ما برای رسیدن به یک هماهنگی و ائتلاف تصمیم گرفتیم که نقاط اختلاف را کنار بگذاریم و روی نقاط مشترکی که با هم دیگر داریم در مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران با هم متحد بشیم. در این نقطه در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هممون متحد بودیم و این خواست هممون بود، و در صورت که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه و بتونیم برنامه مشترکی داشته باشیم برای اداره کردستان ایران تا زمانی که دوران گذار تمام میشه و حکومت مرکزی تشکیل میشه و ارگانهای اداری کردستان هم تحت آرای آزاد مردم انتخاب میشن و اداره منطقه را به دست میگیرن، تا اون موقع با هم دیگر کار کنیم برای اینکه کردستان یک کردستان آرام باشه، بدون خشونت و احترام گذاشته بشه به آراء مختلف، مذاهب مختلف، احزاب مختلف و آزادی کامل برقرار بشه و این اتحاد وظیفش تأمین این خواست هست.
آقای هجری، شما اشاره کردید که دو پایه اساسی ائتلاف، یکی اتحاد برای سرنگونی حکومت کنونی یعنی جمهوری اسلامی، و دیگری اداره امور مناطق کردنشین ایران هست در جریان دوران گذار تا زمانی که به مرحله احتمالاً انتخابات برسیم و مراحل بعدی. اما پرسش این هست که آیا بجز این دو اصلی که شما اشاره کردید موارد دیگری بوده که جزو اصول این ائتلاف تعریف شده باشه و شما اونها رو هم مد نظر قرار داده باشید برای ایجاد این ائتلاف با دیگر گروه های کرد؟
اون چی که الان میتونم به عرض بکنم و خاطرم هست اینه که نیروهای پیشمرگ متحد داشته باشیم برای اینکه هر کس و هر حزبی به خاص خودش عمل نکنه، یه چارچوبی برای این هدف در نظر میگیریم، آیین‌نامه برای این کار تنظیم میکنیم. و مسئله دیگر اینه که در کردستان ایران دشمنی ها و انتقام کشی ها و خشونت هایی که ممکنه پیش بیاد ما جلوگیری بکنیم و این مسائل رو به تعویق بیندازیم تا زمانی که اداره منتخب مردم برای اداره یا دادگاهی برای این منظور تنظیم بشه، مردم در دادگاه شکایت خودشون را مطرح بکنند و به این ترتیب جان و مال مردم محفوظ بشه و همه احزاب مختلف و مذاهب مختلف، ملیت‌ها، گویش‌های مختلف که در ساکن کردستان هستند و تعدادشون هم زیاده، بتونند همشون در امنیت و در صلح و آشتی زندگی بکنند و کمک کننده باشند همشون برای اینکه همه با هم این کار مهم را انجام بدهیم. به ویژه سازمان‌های مدنی که الان هم تو کردستان وجود دارن و تعدادشون زیاده و شاید اون موقع تعدادشون بیشتر هم باشه، ما برنامه رو پیش بگیریم که همه بتونن با هم دیگه شرکت بکنن و مردم کردستان از هر طیفی با هر عقیده و مرامی در این مدت گذار اشتراک داشته باشه در اداره کردستان.
بعد از اعلام ائتلاف پنج حزب سیاسی کردستان، روی کرده این پنج حزب در قبال دیگر گروه ها و گرایش های درون اپوزیسیون ایرانی چه خواهد بود؟
ما در نظر داریم که تحت نام این ائتلاف با سازمان های سیاسی ایران، سازمان های اپوزیسیون سیاسی ایران هم وارد گفتگو بشیم و سعی بکنیم که یک برنامه جامع و برنامه واحدی بتونیم اگر امکان داشته باشه فراهم بکنیم که همینطوری که برای کردستان اشاره کردم بتونیم در مرحله گذار ایران هم همینطور اداره بشه و در واقع صلح و آرامش در سراسر ایران وجود داشته باشه و مردم از طیف‌های مختلف رفتار متمدنانه با هم دیگه داشته باشند تا میرسیم به انتخابات آزاد و اون زمانی که یک حکومت انتخابی استقرار پیدا میکنه در ایران.
میدونید که آقای عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران، انتقادهایی رو مطرح کردن، البته گفتند که حزب ایشون در برابر این همپیمانی پنج حزب کرد نخواهد ایستاد بلکه آماده همکاری هست، اما وارد این ائتلاف نشده. آیا برنامه‌ای دارید برای اینکه وارد گفتگو بشید با حزب کمله کردستان ایران و احتمالاً چشم‌اندازی باشه برای اینکه اونها هم به ائتلاف شما بپیوندند؟
بله، ما در بیانیه‌ای که منتشر کردیم این مسئله را مطرح کردیم که هم حزب کمله و حتی احزاب دیگر هم که فعلاً در این ائتلاف عضویت ندارند، همیشه آغوش ائتلاف باز هست برای اینکه با اونها هم همکاری بکنه. هر وقتی که اونها به این نتیجه رسیدن که بخواهند عضو این ائتلاف بشن، آغوش ما برایشون باز هست و حتی اگر عضو هم نشن، ما هم با ایشون هم با سایر احزاب و شخصیت ها و اقلیت هایی که در کردستان هستند ما وارد گفتگو میشیم، با ایشون همکاری میکنیم و از نظر سیاسی اونها حتما استفاده میکنیم برای رسیدن به اهدافمون. به طور کلی ما میخواهیم یک نوی در رابطه با مسئله کردستان باز بکنیم که کردستان برای همه مردم کردستان هست با هر نوع عقیده سیاسی و مذهبی و هیچ کس بر دیگری برتری نداره و ما ترغیب میکنیم و تشویق میکنیم که همه را به همکاری دعوت بکنیم.
مصطفی هجری بود، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق. در روزهای اخیر انتشار گزارشی از دیدار داریوش آشوری، پژوهشگر و اندیشمند، و شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر، با شاهزاده رضا پهلوی و همسرش یاسمین پهلوی در پاریس گفتگوهایی را درباره این دیدار آغاز کرده. در گفتگو با شهلا شفیق نخست از او پرسیدم در سیر تطور فکری او چه مسیری طی شد که این روشنفکر ایرانی از شرکت در انقلاب 57 به دیدار با وارث دودمان پهلوی رسید.
به نظر من یک اشتباه اساسی که داره اتفاق میفته در شرایط کنونی اینه که رضا پهلوی رو، آقای رضا پهلوی رو تقلیل میدم به وارث دودمان پهلوی. البته که ایشون در به اصطلاح فرزند محمد رضا شاه بوده، ولی پروژه ایشون که بعد از تلاش‌های فراوانی که برای رفتن در کنار دیگران، نشستن در کنار دیگران اتفاق افتاد، یک پروژه دموکراتیکه. یک پروژه دموکراتیک است و همچنان که خودشون هم بارها در مصاحبه اشاره کردن، مسئله بازگشت به گذشته نیست، مسئله ترسیم راهی برای آینده ایرانه. من فکر میکنم آقای عسکری، این یک گزاره‌ای هست که به اشکال متفاوت تکرار میشه. من متاسفانه در فرانسه میبینم که لابی‌های روشنفکری جمهوری اسلامی دائم این گزاره رو تکرار میکنن و این رو به غلط القا میکنن که گویا این یه نوستالژیه، گویا مثلا در داخل خود ایران فقط یه نوستالژیه، در خارج خود ایران مثلا بازگشت پسر شاه. حتی برخی تا اونجا میرن که فقط میگن پسر شاه، حتی اسم شخص خودشون هم نمیگن. من فکر میکنم باید از این اشتباه حذر کرد. اما بلکه برگردم به سوال شما که چرا من به عنوان یک دانشجوی شب رادیکال چه مسیر رو طی کردم. این یک مسیر طوفانی و پر پیچ و خم بوده که خب من هم در جستارهای متعددی که راجع به اسلام سیاسی انقلاب ایران نوشتم، این رو کاملا به لحاظ تئوریک با برخورد به نقطه نظرات دیگه باز کردم. مثلا به طور مشخص تز من که جایزه پژوهش‌های روزنامه لوموندو گرفت، در اون دقیقاً به این موضوع اشاره شده که چه مسئولیت غیر اسلامیستا در این انقلاب چه بود. چون ما همیشه میگیم خمینیستا غیره، بله مسلمن، ولی کی کمک کرد که این اتفاق بیفته؟ کی کمک کرد که اینها این رهبری رو بگیرن؟ چه کسی به بختیار پشت کرد؟ و خب به هر حال من فکر میکنم که این یک حاصل یک تحقیق و پژوهش دراز مدت و تأمل دراز مدت آقای عسکری. این ملاقات در این روند صورت میگیره و البته بهتون بگم این ملاقات برای من اصلا کاریر سیاسی نیست، یعنی اساسا من با یک به اصطلاح پروژه سیاسی به این ملاقات نرفتم. من با یه پروژه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به این ملاقات، چون فکر میکنم امروز ما در یک مبارزه هستیم برای بازپسگیری ایران از یک حکومت کاملا به اصطلاح وحشی و هیولایی که خون مردم در شیشه کرده، ثروت‌های ملی رو غارت کرده و ما از دهه 2010، حالا من میلادی صحبت میکنم، ما ایران رو پس میگیریم، میشنویم و در روندی ایشون به یک بدیل تبدیل شدن. شما خودتون میدونید از جنبش سبز که ایشون دستبند سبز هم بست، تا بعد که رفتیم در به اصطلاح زن زندگی آزادی که من خودم راجبش بسیار مصاحبه کردم، بسیار کتاب نوشتم، ما در اونجا یک خط ممتد رو میبینیم و اون ایرانیت به مثابه یک پروژه است، یعنی ایرانیت به مثابه یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک، و ایشون در این طرحی که مطرح کردن این رو مطرح میکنن.
اشاره کردید که توشه تجربه شرکت در یک انقلاب تاریخی، در واقع انقلاب بلد. سال 1357 در ایران رو دارید. با اون تجربه تاریخی اگر قرار باشه که شما با یک دید آسیب شناسانه به تحولات اخیر در پهنه اپوزیسیون ایران نگاه بکنید، آورده شهلا شفیق به این میدان و به طور خاص در دیدارتون با شاهزاده رضا پهلوی چه بوده؟
ما در اینجا از یک آورده شهلا شفیق اساسا نمیتونیم صحبت بکنیم. من به همراه آقای آشوری که رفتیم به این پیامی بود، به این دلیل که من فکر میکنم که جنبش روشنفکری ایران و روشنفکران ایران در انقلاب 57 و پس از اون اشتباهات همه، نه اول من بگم که همه رو من در یک جا نمیذارم، ولی اشتباهات اساسی مرتکب شدن. میدونین ما اگر مثلا آقای بختیار نبود میتونستیم بگیم خب همه همینجوری فکر میکردن، ولی اینطوری نبود. بحثای معینی راجع به مسئله فاشیزمی که در راه بود ایشون خیلی روشن هشدار داد و روشنفکرانی که در اون دوره، نه اینکه همه روشنفکرا، ولی به اصطلاح سرگل اونایی که مطرح بودن در جامعه به اصطلاح روشنفکر ایران به این هشدار اعتنایی نکردن و این یکی از برگ‌های سیاه تاریخ معاصر ایرانه. بنابراین در اینجا یک تلاشی هست برای تلنگری به وجدان روشنفکری جامعه ایران، فقط همین. هیچ آورده اگر بشه ازش صحبت کرد، من بخوام کلام شما رو به کار برم، فقط همینه، تلنگر و پرسشی در برابر وجدان‌های بیدار که آیا یک بار دیگه اون اشتباه 57 تکرار نمیشه؟ آیا یک بار دیگه در این هجومی که به این طرح و پروژه میشه و در این به اصطلاح تلاش برای بی‌حیثیت کردن چهره آقای پهلوی که به شدت من اینو در لابی های انتلکتوئل در فرانسه میبینم، آیا این دوباره به همون فاجعه نمیرسیم؟ تمام این اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم اینه، یعنی اگر آورده باشه، چون من همچنان نویسنده هستم که در آزادی قلم میزنه، همچنان همه حق اندیشه آزاد و بیان آزاد رو برای خودم قائلم و همچنان در این مباحثه مشارکت میکنم و طبیعتاً مباحثه‌ای که سالهاست من دنبال میکنم و میتونم بهتون بگم آقای عسکری که من موقعی که مثلا کتاب زندان رو در سال 2002 به زبون فرانسه نوشتم که بعدم به فارسی شد، اسم این کتاب به فارسی به من آقای یادشون بخیر آقای بهمن امینی رئیس انتشارات خبرم مانکتم بذاریم توتالیتاریسم اسلامی، چون این در واقع نشون میده این کتاب که وقتی که مذهب تبدیل به ایدئولوژی میشه چه توتالیتاریسمی میشه. خب اینو گذاشتیم. شما میدونین چقدر به من هجوم شد برای این کلمه؟ من میتونم برای این یک کتاب بنویسم اصلا، که میگفتن شما وقتی که از این کلمه حرف میزنین دارین در واقع حمله آمریکا رو توجیه میکنین. وقتی که رفتم با آقای سلمان رشدی امضا کردم در 12 نویسنده سر کاریکاتورها، باز به من این هجوم ها شد و من عادت دارم آقای عسکری و فکر میکنم چه باک، ما باید در راه حقیقت، در راه آزادی، در راه فکر، در راه نقد پیش بریم و کاملا از هر مباحثه انتقادی هم استقبال بکنم.
شهلا شفیق بود، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
در سالهای اخیر و همزمان با تغییر نگرش‌ها و قوانین مرتبط با مصرف ماریجوانا در برخی کشورها، استفاده از این ماده در میان نوجوانان روندی افزایشی داشته. بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
در یک دهه گذشته مصرف ماریجوانا در میان نوجوانان به خصوص در آمریکا افزایش یافته و همین موضوع نگرانی پژوهشگران در حوزه سلامت روان را بیشتر کرده. مغز نوجوانان همچنان در حال رشد و تکامل است و مصرف منظم کانابیس ممکن است روند طبیعی رشد عصبی در مغز را مختل کند. انتشار نتایج یک مطالعه گسترده در مجله سلامت جاما هلث فوروم در آمریکا بار دیگر بحث درباره ایمنی مصرف ماریجوانا در سنین پایین را به کانون توجه بازگردانده. این پژوهش نشان می‌دهد نوجوانانی که کانابیس مصرف می‌کنند در سال‌های بعد با خطر بیشتری برای ابتلا به اختلالات جدی روانی از جمله دو قطبی و روانپریشی مواجه می‌شوند. این مطالعه با بررسی داده‌های سلامت 460 هزار نوجوان در شمال کالیفرنیا در آمریکا انجام شده. در این مطالعه پژوهشگران برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر نوجوانان را که پیش از مصرف کانابیس علائم اختلالات روانی داشتند را حذف کردند. دکتر لین سیلور، متخصص اطفال و پژوهشگر در مؤسسه پابلیک هلث اینستیتوت و از نویسندگان مطالعه، توضیح می‌دهد کودکانی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند که پیش از هر گونه نشانه بیماری روانپزشکی کانابیس مصرف کردند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد نوجوانان مصرف کننده کانابیس دو برابر بیشتر در معرض ابتلا به اختلال دو قطبی و اختلالات روانپریشی مانند اسکیزوفرنی قرار دارند، هرچند از نظر تعداد تنها حدود 4000 نفر از 460000 نوجوان شرکت کننده در مطالعه به هر یک از این دو اختلال مبتلا شدند، اما همین میزان در مقیاس جمعیتی قابل توجه است. دکتر رایان سلطان از دانشگاه کلمبیا یونیورسیتی این یافته ها را بسیار نگران کننده توصیف کرده. دلیل نگرانی نیز روشن است. اختلالات دو قطبی و روانپریشی از شدیدترین و ناتوان کننده ترین بیماری های روانی محسوب می شود و معمولا درمانی طولانی مدت و پر هزینه دارند. نوجوانی دوره حیاتی برای تکامل مغز محسوب می شود. شبکه‌های عصبی مرتبط با تصمیم گیری، کنترل هیجانات و قضاوت منطقی هنوز در این دوره در حال شکل گیری هستند. ورود مواد روانگردان مانند کانابیس در این مرحله ممکن است روند طبیعی رشد عصبی را مختل کند و زمینه ساز بروز اختلالات در سالهای بعد شود. تحلیل این یافته‌ها نشان می‌دهد که زمان شروع مصرف کانابیس اهمیت حیاتی برای سلامت روان دارد. هرچه مصرف در سن پایین‌تر آغاز شود، احتمال آسیب‌پذیری مغز هم بیشتر خواهد بود.
و با این گزارش مهران کریمی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. و ازتون مثل همیشه دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.